بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، هشتم آبان ماه 1400.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا فرق في البطلان بزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء ولا بين الفعل والقول ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها ولا بين صدق ولا بين قصد الوجوب بها و الندب. خب در این مسئله مرحوم مصنف بیان داشتن که در بطلان نماز به زیادتی عمدی فرقی نیست بین این که در وقت نیت، از همون اول که نیت و قصد نماز داره، قصد زیاد کردن اون فرزن جز رو در نماز داشته باشه، یا نه چون اون قصدی نداشت در بین و اثناء نماز زیاد کنه یک جزئی رو. و همینطور فرقی نیست بین این که از قبیل فعل باشد اون زیادتی یا قول باشد، و همینطور فرقی نیست بین این که اون زیادتی که میاره از قبیل اجزاء نماز باشه، یعنی اون موافق باشه، مصانق باشه، همسنخ با اجزاء نماز باشه، یا نه خلاف اون باشه، چیزی غیر اونها. و همینطور فرقی نیست که اون رو به قصد وجوب بیاره یا به قصد استحباب انجام بده. حالا این چند مورد رو که ایشان در واقع در یک مسئله بیان می‌فرماید توضیح بدیم که منظور چه هست و دلیلشون چه میتونه باشه. اولین مطلب این است که بالاخره زیادتیه در نماز، اونم به صورت عمدی، هم از این که از همون اول که میخواد نماز بخونه نیت کنه، نیت نماز داره، قصد انجام اون زیادتی رو در نماز داشته، یا نه همچین قصدی نداشت بین نماز مرتبه تصمیم گرفت که اون زیادتی رو بیاره. و باز همینطور اون زیادتی چه از قبیل افعال باشه، فعل یا قول، در هر حال مبتله، علتش هم مشخص، بالاخره اینا در هر صورت قصد، چه از اول قصد داشته باشه یا اثنا، چه فعل باشه چه قول باشه، صدق زیادتی میکنه دیگه، روشن مطلب. مضافاً بر این که اطلاق حدیثی که قبلا هم شرح دادیم دربارش، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، کسی که در نمازش زیادتی ایجاد کنه برش واجبه که اعاده کنه. این اطلاق داره، شامل همه این موارد میشه، یعنی چه این زیادتی رو از اول قصد داشته یا نه بین نماز انجام میده و تصمیم میگیره که بیاره اون زیادتی رو، یا از قبیل فعل باشه یا از قبیل قول باشه، در هر حال این روایت شامل همه این موارد میشه. اما این که زیادتی عمدیه آیا معتبره درش که زائد و مزید علیه از یک جنس باشن، همطور که ایشون بیان کردن او جزء زیادتی رو که میاره، آیا در صورتی زیادتی محسوب میشه که با اجزاء صلاتیه موافق باشه، همسنخ باشه، یا اینکه نه چه همسنخ باشه یا نباشه، یعنی مخالف اونها باشه، برخلاف اجزای صلاتیه باشه، این زیادتی صدق میکنه. در اینجا دو نظره، بعضی قائل شدن البته به اینکه این وقتی صدق زیادتی میکنه که این زیادتی با اجزاء صلاتیه وفق داشته باشه، سنقیت داشته باشه، و اگر تباین داشته باشه، تخالف داشته باشه، به هر حال این زیادتی محسوب نمیشه. البته حالا این که زیادتی محسوب نمیشه، نمیشه گفتش این زیادتی در نمازه، معنیش نیست که نماز صحیحه، اون بحث دیگری، نه تحت عناوین دیگه نمازش اشکال پیدا میکنه، به هر حال یا از مبتلات ممکنه باشه یا چیزی باشه که ماهی محو کننده صورت صلاته، اونا عناوین دیگه است. به عنوان زیادتی بخوایم این رو مطرح کنیم و اینکه این عنوان برای صدق کنه، بعضی گفتن که این حتما باید با اجزاء صلاتیه موافق باشه، و اگر مخالف اونهاست، برخلاف اونهاست، همسنخ با اونها نیست، اون زیادتی صدق نمی کن. اینا مثال میارن، حالا از قبیل این که فرزن مولا امر به طبخ کرده، خوراکی مثلا میخواد برش تهیه بشه، یا دستور داده یک بنایی، عمارتی مثلا برش بسازن فرزن، همین اونها مرکبات هستی که به هر حال یک اجزایی داره، از یک اجزایی ترکیب شد. در این امور زیادتی، زیاده بر مأمور به، وقتی محقق میشه که اون شیء اضافی از سنخ اجزای اون مرکب باشه، موافق با اجزای مرکب باشه، فرضاً مثلا اگر طعام رو با یک پیمانه نمک خواسته، حالا اون آمد مثلا دو تا پیمانه کرد، یعنی یه پیمانه اضافه کرد، و این زیادتی محسوب میشه، چون به هر حال با اون جزء از اون مرکب سنخیت داره. لاغر آلیا سایر اجزا یه نمونش، یا مثلا فرض کنید یک ساختمان و بنای دوخوابه خاص فرزن این سخابه بسازه مثلا، و اونان نمونه، خب اینم زیادتی محسوب میشه به خاطر اینکه سنخ همون هست، مثلا اتاق تو این بنا، بنایی که اجزایش همین چیز هست دیگه، اتاق چیزای دیگه هست. حالا این بنا بوده دو تا خواب داشته باشه، مثلا دو تا اتاق، این سه تا آورده. فرض می شود که حالا فرض کنید اگر همین کسی که مأموره که غذا طبخ کنه یا مثلا بنایی بسازه، ضمن انجام این کارها و این به هر حال چه اون ترکیب اشعاری بخونه مثلا، یا فرض کن که عرض می شود حضور شما یه لباس مخصوصی بپوشه، لباس ای زیادتی محسوب نمیشه، برای خاطر که عرض می شود که اون چیزی که ترکیبی که بوده از اجزایی بوده که این شعر یا این لباس پوشتن یا امثال اینها، اینا از سنخ اون اجزای این مرکب نیست. اجزای مرکب مثلا در طبخ، حالا فرض کنید که گوشت یا مثلا نمک زردچوبه هست، چیزهایی که برحال در اون قرار میدن، این در حقیقت غیر مسانخ با اون اجزا هست، چیزها حالا از هر نمونه باشه عنوان مثال. در بنا هم همینطوره، اونم باز به همین شکل. حالا ولو این که اون رو به قصد جزئیات هم بیاره، یعنی قصد کنه که بله این شعر خوندن من یا مثلا این نوع لباس پوشیدنم یا مثلا فرض کنه چیزهایی از این قبیل، اینها جزء این کار باشه، این کاری که مرکب از اجزاییست، یعنی این جزء در حقیقت زیادتی اینجا محسوب نمیشه، یعنی چیزی اضافه کرد، زیاده کرد. خب همین بعض رو در نماز بگیم، مثلا فرض کنید که بگیم مفهوم زیادتی وقتی صدق میکنه که این چیز زیادی که آورده شده در حقیقت از سنخ اجزاء نماز باشه، موافق با مثلا این اجزای نماز باشه، نه در تخالف با اونها و تباین با اونها قرار گرفته باشه. عرض می شود که خب این رو در واقع نوع قیاس گرفتن میشه با اون نوع ترکیب، این یک نوع ترکیبه، اونم یه نوع ترکیبه، و حالا فرضمون هم اینه که هر دوش رو هم مثلا همونطور که اونجا گفتیم به قصد یکی از اجزای اون مرکب به عنوان جزء اون کاری که انجام میده بیاره اینجا مثلا نماز که میخونه این رو به قصد جزء نماز بیاره، فرضاً این چیزی رو که با اجزاء نماز مسانخ نیست، موافق نیست. عرض می شود که بنابراین اینجا همینطور بیمونم زیادتی صدق نمی کنه در نماز. یه وقتی مثلا فرض کنه که میاد چیزی رو که موافقت مشابهت داره با این اجزای نماز، اجزای نماز چیه؟ مثلا قرائت سوره هست، مثلا رکوع، سجوده، چه افعال چه اذکار، یه چیزی بر وفق اینها اضافه میکنه هر زن. یه وقتیست که نه، این چیزی فعل دیگری غیر از این نمونه اجزای این ترکیب یعنی نماز. یا فرض کنید که قول دیگری غیر از این ترکیبی که الان به عنوان نماز پیش رو داریم. بله بله، اینم یه نوع باز فعل مثلا. بله، این سنخ اون چیزهایی که در نماز هست نمیتونیم بگیم مسانق که نبود، طبعا دیگه با همون مقدمه‌ای که گفتیم این زیادتی نیست، صدق زیادتی نمی. حالا اونجا باید توجه داشت که بین مرکب خارجی و مرکب اعتباری تفاوته. ما دو نوع ترکیب داریم، یکی ترکیب خارجی است و یکی ترکیب اعتباری. مرکب خارجی از اجزاء محسوس خارجی عینیات، اینجوری که در خارج قرار داره اینا ترکیب شده و منوط به قصد شخص هم نیست. تو مرکب خارجی بله این طوره، یعنی چیزهایی که مسانخ نباشه زیادتی صدق نمی کن. اما در مرکبات اعتباری اونجا همین که قصد کند با عنوان جزئیت، این در حقیقت این زیادتی محسوب میشه. چرا؟ برای که اون اجزایی که با هم ترکیب شده تو مرکب اعتباری اینها وضعیتش طوریست که مربوط به قصد شخصه. یه ترکیبی که از یک سری ماهیات و مقولات متشتت و متباین مثلا تعریف شده اعتباریه که اینها اون چیزی که اینها رو با هم ترکیب میکنه و یک مجموعه واحد تشکیل میشه در حقیقت همون قصد شخصه. میخواد نماز بخونه، ببینید این خیلی خوب، این جزء رو میذاریم کنار این یکی، کنار این یکی، هم تو به همون ترتیبی که ترتیب فرزن نمازه. خب این ها میشه یک مجموعه واحد، او مؤلفش هم همین قصدیه که خود شخص داره، میخواد یک نماز بخونه، مجموعه ای رو در حقیقت محقق بسازه. در اینجا دیگه چه اون چیزی رو که اضافه میکنه موافق با این اجزا باشه یا مخالف اینها باشه، این دیگه زیادتی صدق میکنه، فرقی نمیکنه آن بیانی که مرحوم مصنف داره، لا فرقه. درست به خلاف اون مرکب خارجیه، این مرکب اعتباریه است که خوب طبیعتا نماز هم میکنی از همین مرکبات اعتباری، و هر زائدی که شما فکر کنید هم از اینکه موافق یا مخالف با اجزای نماز باشه، این زیادتی صدق کرده و زیادتی عمدی هم که مبتل نمازه، یعنی به این عنوان در حقیقت نماز باطل میشه. فرق نمی کنه که اون چیزی که میاریم از این سنخ باشه، سنخ اجزای نماز، یا نباشه. عرض کردم مثلا یک فعلی رو یا کلامی رو که نمونش تو همین اجزا هست، مثلا مثل رکوع، مثل فرض کنید مثلا سجده، مثل فرض کنید که قرائت، مثل سوره، همین ها یه وقت زیادتی به این صورته، یه وقتی نه چیزهای دیگره، مثلا فعلی یا قولی که اصلا مصانق و موافق با این اجزای نماز هم نیست، از اون میاره. مثال گفتیم مثلا حالا حرکت هایی که ممکنه در دست، پا، مثلا سر، اینها ایجاد کنه فرزن، یا اینکه قولی که غیر از این نمونه هایی است که جزء خود نمازه. شاهد من جای خودش بله، اون رو بحث داریم که این که اگر مثلا حالا این فرق بعدیه، اجازه بفرمایید میگم که ما ببینیم آیا این قصد جزئیت نکند در این مرحله، اون اصلا خودش عنوان بحث دیگری است در ادامه هم. حالا فرض فرمود که ما شاهدی بر این تأییدی تأکیدی داریم، بله، تو بحث تکفیر تو قرائت وقتی می عنوان بحثمون بود، دست بسته نماز خوندن مثل عامه، اونجا کلامی رو، روایتی رو آوردیم که اونجا خوب نهی می شد از تکفیر، دست بسته نماز خوندن. تعلیلی که اونجا می آورد به انهو عملون ولا عمل فی الصلاة، خب این یک عملی است، فعله، و عمل در نماز نیست. خب حالا ملاحظه فرمود که وقتی میگوید عمل در نماز نیست، منظور مطلق عمل نیست، هرچند قصد جزئیت هم با اون نکنه، برای که فرض کنید یک کسی عملی انجام بده بدون اینکه قصد جزئیت کنه، اجازه، البته خوب به شرط اینکه ماهی صلات نباشه، محو صورت نماز نکن. مثلا خاروندن سر یا بدن، فرزن برداشتن چیزی، گذاشتن چیزی، یا پا رو برداره بذاره، مثلا هم کسانی که در حال مثال زیاد میتونه باشه که فعل عمل در نماز عرض میشود حضور شما که اینجا معلوم میشه که نهی از تکفیر به لحاظ قصد جزئیته، یعنی خواهی نخواهی اون کسی که دست شیطان میبنده نماز میخونه این قصد جزئیت داره، همونطوری که عام عمل میکنن. خب اینجا نهی میکنه، توجه فرموده، پس این نهیی که کرده با این حالی که این عمل این فعل مسانخ با اجزای صلاتیه نیست، یعنی ما هیچ یک از اجزای صلاتیمون خب این نیست که دستمون اینطوری جلو ببندیم، این معلوم می شود که امام که این رو نهی کرده از این جهت است که این زیادتی محسوب میشه، زیادتی دارم. خب این زیادتی از چه جهته؟ از جهت اینه که خب بالاخره این به قصد مربوطه، قصد چنین چیزی رو کرده، پس از قبیل جاهاییست که با قصد میشود چیزی پیوسته بشه، ترکیب بشه، تألیف بشه با سایر اجزایی که هست، ولی اون که مسانق با او هم نباشه. این که امام فهم به انه عملون، این عمله، حواست باشه که اینه ولا عمل فی الصلاة، تو نماز عمل نیست. خب معلومه که این مثل اون حرکت دادن دست یا فرض کن خاروندن سر یا مثلا یه چیزی رو حالا جا به جا کرد به نحوی که محو صورت صلات هم نشد مثلا. اونا که حرفی روش نیست، بحثی نداره. این یکی که الان بحثشون تو اون روایت میشه میرساند که صحه گذاشته شده بر صدق زیادتی نسبت به فعلی که به قصد چی انجام میشه؟ به قصد جزئیت. همطوری که مثلا سوره رو قصد جزئیت میکنه، این تکفیر رو هم، دست بسته ایستادنش رو هم قصد چه کرده؟ جزئیت کرده. در حالی که این دست بسته نماز خوندن مسانخ با اجزای نماز هم نیست، و پس بنابراین زیادتی محسوب می شود به صرف این که این کار رو انجام داده، اونم به قصد جزئیت نماز. یعنی میخواییم این نکته رو بگیم که این تأییدیست بر اون مطلبی که مرحوم مصنف میفرماید که فرقی نمی کنه اون کاری که انجام شده یا اون قولی که فرض کنید که به زبانش جاری شده، این موافق با اجزای نماز باشه، این اجزای این مرکب، یا مخالف با اون باشه، این تفاوتی است که بین مرکب اعتباری و مرکب خارجی است. خب عرض می شود که و این که امام به هر حال این رو منهی عن قرار دادن، این دست بسته رو، این کاشف از اینی که الان به قصد مربوط می شده، یعنی چون قصد داشته که این به عنوان جزء نماز باشه، خیلی خوب، یا از قبیل همون مرکبات اعتباری است. این یک عملی است و فعلی است که در حقیقت اون رو آورده زیادتی صدق میکنه. به همین صرف این که یک کاری رو انجام داد غیر مسانخ با سایر اجزای نماز، با اجزای اصلی نماز که داریم، و با این حال منهی عن واقع شد، همین که این رو قصد جزئیات کرد. عرض می شود که حالا در خصوص مطلب بعدی که ایشون باز لافرقه داره، چند تا قسمت ایشون بیان کرد که لافرقه بین این که از اول قصد داشته یا وسط نماز زیادتی کرده انجام داده، بین این که اون زیادتی در حقیقت که آورده از قبیل فعل باشه یا قول باشه، بین این که اون زیادتی موافق و مسانخ با اجزای صلاتیه باشه یا موافق و مسانخ نباشه. چهارمش رو ایشون می‌فرماد باز لا فرق بین این که اون زیادتی رو به عنوان وجوب انجام بده یا به عنوان ندبه، هر دو تفاوت نمی‌کنه، صدق زیادتی داره. عرض می شود که وقتی معلوم شد که قصد جزئیت این خودش معتبر در صدق زیادتی، در این نوع ترکیبات که ترکیبات اعتباریه، بنابراین تفاوتی نمی کنه که این به قصد وجوب آورده بشه یا ند. یعنی همون چیزی که بهش میگیم قصد وجه، در اینجا فرقی نمی کنه. یه کسی قنوت رو مثلا، یه قنوتی در یه جایی از نماز، فرض کنید در رکعت دوم بعد از رکوع قنوت خون، یا اینکه بعد از تشهد، حالا یکی از این جاها، خب این رو طبعا دیگه به قصد ندب و استحباب میاره، یا نه یکی از افعالی که مثلا از قبیل اجزای واجب، اون رو به عنوان واجب مثلا آورده جایی از نماز، این قصدو تفاوت نمی کنه، هر دو زیادتیه دیگه. هم اونی رو که به قصد وجوب میاره زیادتی صدق میکنه، هم این رو که به قصد استحباب میاره زیادتی صدق میکنه. اینم چهار مورد که هر کدوم دو صورت و بدون این که تفاوتی بین اینها باشه. اما در ادامه میشون فرمان نعم لا بأس بما یأتی بهی من القرائه و ذکر فی الاسناء، لا به عنوان انه منها نالم یحصل به المحول سوره و کذا لا بأس به اتیان غیر المبتلات من الافعال الخارجیه المباحه که حک الجسد و نحوهی اذا لم یکن ماحیا للسوره. این مسئله ای که در حقیقت ادامه همون مسئله ذکرش میکرم مسابر به این که بله اشکالی نداره که قرائت و ذکر رو در اثناء نماز بیاره، نه به عنوان اینکه جزء نماز باشه، لا به عنوان انه منها، قصد جزئیت نکن، مالم یحصل به المحول سوره، البته زمانی که محو صورت نماز نشه. و همینطور اشکالی نیست که غیر مبتلات از افعال خارجی یه رو که البته مباح هم باشه، مثل خاروندن بدن و امثال اون، اون مشروط به این که صورت نماز رو محو نکنه. خب حالا ملاحظه فرمود این در این فرع مرحوم مصنف دو مورد رو ذکر کردن، یه مورد قرائت قرآن و ذکر، ذکرم به هر حال دعا رو هم شامل میشه، هم که در اثناء نماز بیاره بدون قصد جزئیت. قصدش نیست که این رو به عنوان جزء نماز بخونه، همین چیزی که معروفه و زیادم بحثش پیش آمده. اینشون فرمود این اشکالی نداره، البته تا زمانی که محو کننده صورت نماز نباشه. حالا همینجا هم دقت بفرمودیم قیدی که ایشون زده که بعد ببینیم آیا این صحیحه یا نه، برای که به هر حال قصد جزئیت نمی کنه ایشون که بیاد مثلا این جزء نماز مثلا مطرح کرده باشیم. دومیش اینه که افعال خارجیه این که مبتل نیستن، جزء مبتلات نماز شمرده نشده، اینا رو بدون قصد جزئیت نماز، البته تا زمانی که محو کننده صورت نماز نباشه، ماهی نباشه. در مورد اول که مصنف در قرائت و ذکر، قرائت قرآن یا ذکر دعا فرزن، بین ماهی صورت نماز و غیر اون تفصیل قائل شدن، این اشکالی به ذهن میرسه، چون که با اشتغال به قرائت و ذکر هرچندم طولانی باشه، مثلا فرض کنید که یه جایی از نماز بعد رکوعش بعد تشهدش مثلا یه سوره طولانی رو مثل البقره رو فرضاً بخونه، یا دعای کمیل بخونه، مثلا دعای ابو حمزه بخونه، یا از کار طولانی دیگر رو، قصد جزئیات هم نداره. این محو صورت نماز نمی کنه. عرض می شود که قبلا یک روایتی هم در تأیید این موضوع اساساً مثلا قرائت قرآن ذکر در نماز این خود از قول امام صادق علیه السلام داشتیم که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال ابو عبد الله عليه السلام كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وسلم فهو من الصلاة. من وسائل شیعه جلد 4 باب 13 از ابواب قوات الصلاة حدیث 2. این فهمه تمامی اون چه به وسیله اون ذکر خداوند میشه یا پیامبر اکرم صلوات الله، این از نمازه و هو من الصلاة. البته معلومه که منظور این که امام فرمود و هو من الصلاة این نیست که قرائت قرآن یا او ذکری که اضافه میکنه این و بدون قصد جزئیات هم میاره یا از اجزاء نمازه، بلکه مراد اینه که انهو جزئی از نمازه، جزء نماز محسوب میشه نه حقیقتا و واقعا، چون خودش هم قصد جزئیات نمیکنه، بلکه ادعاءا و تنزیلا، یعنی کأنک این از نمازه، یعنی مشکلی روش نمیاد، مشکلی نداره. توجه فرمایید. بنابراین در حقیقت صحه گذاردن برای این که بین نماز میشه قرآن خون، میشه ذکری رو خون، هرچند طولانی هم باشه، طولانی بودنش محو صورت نماز نیست. اما در مورد دوم که مرحوم مصنف افعال خارجیه غیر از مبتلات رو بدون قصد جزئیات، اونجا بین ماهی و غیر ماهی ایشون تفصیل قائل شد. عرض می‌شد این البته جای اشکال نیست، این با اون فرق به خاطر اینکه بله بعضی اوقات ممکنه ما حتی در بعض نصوص خاصه هم داریم، مثلا حک رأس همون خاروندن سر یا امثال این، با قید دون ما کان ماحیان آورده شده، یعنی این اشکالی نداره وقتی قصد جزئیات نکنه، البته غیر از اون جاهایی که دیگه ماحی میشه، این محو صورت نماز میکنه اون جای اشکال هست در حیوان. مثلا الله علی محمد و آله.